دوستان عزیز سلام، من رضا صدر هستم و این دهمین برنامه دوره دوم پادکست فراگفتاره که در تاریخ 30 خرداد 1400 منتشر میکنم، مصادف با 20 ژوئن 2021. در پادکست های فراگفتار درباره مسائل مختلف علمی یا فرهنگی با متخصصین و دانشورای ایرانی گفتگو میکنیم. از جمله تو این مجموعه گفتگو با دوست خوشفکر و آموزگار زبانشناسم دکتر حسین سامعی درباره تغییرات زبان فارسی امروز حرف میزنیم. توضیحات بیشتر درباره دکتر سامعی و همینطور محتوای این مجموعه گفتگو رو میتونید در اولین برنامه این مجموعه با عنوان پیش درآمد پیدا کنید. پس از اون در گفتگوهای اول تا چهارم در مورد دلایل تغییرات زبانی، شکل‌های تغییرات، ارزش‌گذاری بر اونا و واکنش‌های منفعلانه یا فعالانه به تغییرات صحبت کردیم. حالا تو این پنجمین گفتگو می‌پردازیم به یکی از شکل‌های واکنش‌های فعالانه، یعنی کتاب‌های دستور زبان یا آینه نگارش و به خصوص کتاب غلط ننویسیم زنده یاد ابوالحسن نجفی. این کتاب یکی از مؤثرترین کتاب‌های چند دهه اخیر در این زمینه بوده. از جمله خود من همین کتاب رو کمی پس از انتشار خوندم و برام مرجع شد و در سال 1369 که برای ادامه تحصیل به آمریکا می اومدم جزء کتابایی بود که با خودم آوردم و با افتخار به دوستا و آشنایان، اونایی که همزبونم بودن، در اینجا نشون میدادم. از طرف دیگه در چند سال اخیر با نگاهی جدید و انتقادی بررسیش کردم، به خصوص با دکتر سامعی. و اصلا این کتاب دلیل اصلی و آغازگر مجموع گفتگوهایی بود بین ما دو نفر در دوره اول فراگفتار حول موضوع پویایی زبان، که این مجموعه گفتگوی فعلی هم با اون مجموعه گفتگو رابطه داره و خیلی از نکاتش رو تکرار میکنه، البته به یک شکل جدید و با محتوایی متفاوت. عذر میخوام که این مقدمه طولانی شد. یه یادآوری سریع هم میکنم که در توضیحات برنامه فهرست موضوعات بخشای مختلف به همراه آدرس زمانی اون بخشا اومده که با کمک این فهرست میتونید مروری کلی داشته باشید به موضوعات مورد بحث، چه قبل از گوش دادن یا حتی بعد از گوش دادن برای دوره کردن یه گفتگو. این بخش ها همون تیکه هایی هستن که در طول برنامه با موسیقی های کوتاه از هم جدا میشن. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که در این واکنش فعالانه ای که صورت میگیره چه گروه هایی یا چه کسانی نقش یا حساسیت بیشتری دارن؟ مثلا نویسنده های کتاب های دستور زبان یا رسم نوشتن مثل کتاب غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی آیا با همین منظور کنترل یا تثبیت زبان دست به تألیف این اثرها میزنن؟
قطعا همینطوره. نویسنده های کتاب هایی که روش نوشتن یا روش تألیف کردن یا روش حرف زدن رو یاد میدن، اونها در صف اول چنین واکنش های فعالانه به تغییرات زبان هستن. در واقع کتاب های دستور به طور کلی هدفشون قانونمند کردن زبانه، در شرایطی که احساس میکنن ممکنه صورت های زبانی از قواعد فاصله بگیرن. هدفشون این هست که یک دستی رو در زبان ایجاد بکنن و از آشوب جلوگیری بکنن. این قضیه در مورد نوشته های جدیدتر مثل غلط ننویسیم هم صادقه. اگر ما به کتاب های دستور قدیمی تر مراجعه بکنیم میبینیم که در اول همه اونها به عنوان یک امر کلی دستور رو تعریف میکنند. در دستورهای کلاسیک میبینیم مثل پنج استاد یا دستور زبان فارسی عبدالعظیم خان غریب که دستور فنی است یا علمی است برای درست گفتن و درست نوشتن. پس یک مفهومی یا یک پیشفرضی از درست وجود داره که هدف دستور زبان این هست که اون درست رو معرفی بکنه و جامعه رو تشویق بکنه به پیگیریش. حالا دستورهای جدیدتر و حتی کتابهایی که صراحتاً عنوان دستور ندارند ولی مثل کتاب غلط ننویسیم، یک نوعی امر تشخیص درست از غلط رو پیشنهاد می کنند. اونها هم در واقع چنین هدفی دارند، یعنی پیدا کردن صورتهای درست یا نرمهای درست زبانی. البته این رو هم بگم که این امر معمولاً و عمدتاً معطوف به گونه نوشتاری و رسمی فارسیه. مثلا در کتابهای دستور یا کتابهای مشابه مثل غلط ننویسیم کمتر با گونه گفتاری زبان و تغییراتی که در زبان سخنگویان روزمره زبان اتفاق میفته کار دارند. بیشتر به سراغ نوشته ها میرند و میگن که اینطور باید نوشت یا اونطور نباید نوشت. هرچند در آغاز کتابهای دستور زبان همونطور که گفتم آمده برای تعریف دستور زبان که علمیست برای درست گفتن و درست نوشتن، ولی عملا معطوف هست به سنت نوشتاری. در واقع ارتباط اونها بیشتر با سنت و نقش سنت در آموزش و فرهنگ، و از این جهت هم به خاطر این نقش هست که اونها روی زبان نوشتار تاکید بیشتری میکنن. البته این رو هم باز بارها ما قبلا هم گفتیم و باز تاکید میکنم که به هر حال زبانی مثل فارسی که یک سنت نوشتاری بسیار طولانی داره، این سنت در واقع سنگین‌تر و وزین‌تر و قابل توجه‌تر هست تا اینکه حالا سخنگویان امروز زبان چگونه زبان رو به کار می‌برند. ما بیشتر بر می‌گردیم به اون سنت و اینکه نکنه خدای نکرده اون چیزی که ما به فرزندانمون آموزش می‌دیم یا کتاب‌هایی که منتشر می‌کنیم از اون سنت فاصله بگیره.
حالا آیا سوال اینه که آیا واقعا این کارها و این کتابها آیا موفق میشن که تغییر زبان رو از طریق کنترلش کن بکنن یا حتی متوقف بکنن؟
مسئله متوقف کردن یا کند کردن نیست. همونطور که بارها صحبت کردیم زبان به هر حال تغییر میکنه، کسی نمیتونه این تغییر رو متوقف بکنه، نمیتونه کند بکنه، بلکه در کنار تغییرات زبانی که بسته به دوره اجتماعی میتوانه تندتر خودش میتوانه تندتر یا کمی کندتر باشه، در کنار اون کوشش هایی هم وجود داره برای کنترل این تغییرات یا تثبیت صورت های زبانی. این دوتا بر هم اثر میگذارند، خواهناخواه بر هم اثر میگذارند، و در نتیجه جواب من به تو این خواهد بود که نه، نمیتونن متوقف بکنن، اما میتونن بر سرعتش و جهتش تأثیر بگذارند. بر سرعتش تأثیر بگذارند برای اینکه به هر حال تغییراتی که اونها پیشنهاد میکنند اگر مقبول بخشهایی از جامعه زبانی قرار بگیره میره در مثلا در متون آموزشی منعکس میشه و متون آموزشی رو میلیون ها نفر در سطوح مختلف باهاش کار میکنن، از دبستان گرفته تا دانشگاه باهاش کار میکنن، و خب این بر زبان اونها اثر میگذاره. از این جهته که مثلا ما میبینیم زبان درس خوانده ها شسته رفته تره و به صورت های معیار زبانی نزدیک تره تا زبون آدم هایی که کمتر درس خوندن. باز این درس خواندگی هم خودش سطوح مختلف داره. بنابراین نه، متوقف قطعا نمیشه ولی تأثیر میگذاره، و این تقابل و تعامل به هر حال در زبان وجود داره. اونها تأثیر میگذارن و تأثیر هم میپذیرن.
که اینطور بعد این کتابا نگرش و روششون تا چند دازم علمیه یا مثلا قابل اعتنا و قابل اتکاست به نظر تو؟
ببین باید بین علمی و قابل اعتنا و اتکا یک کمی تفاوت بگذاریم، چون خود تعریف علمی بودن یک کمی دشواره. ما میتونیم بگیم علمی چیزی رو که مبتنی بر شواهد معین، اصول معین، روش‌های معین و نتیجه‌گیری‌های معین هست، میتونیم بگیم یک روش علمی. و یا اینکه بیایم علمی به شیوه هایی بگیم که بر دستاوردهای جدید علم، علوم مختلف، مثلا زبانشناسی یا جامعه شناسی امروز منطبقه. از این جهت میتونیم بگیم که علمی به مفهوم اول هستند، برای اینکه یک روش معینی رو دارند، استدلال های معینی میکنن و نتیجه گیری های معینی هم میخوان بگیرن. بنابراین بسیاری از اونها کاملا روشمند هستند، به این معنا روشمند هستند. ولی اینکه آیا قابل اعتنا و اتکا هستند، از یک جهت بله قابل اعتنا و اتکا هستند، برای اینکه نویسندگان این نوع رساله های دستوری و این نوع کتاب ها غالبا ادبا و نویسندگانی هستند که اطلاعات تاریخی و ادبی قابل توجهی دارند، مثل نجفی، مثل تمام نویسندگان کتاب های دستور. معروف ترین کتاب سنت دستوری جدید فارسی، مثلا کتاب پنج استاد رو 5 ادیب زمان نوشتند. آدم هایی بودند که ادب فارسی رو به خوبی می شناختند، این سنت رو به خوبی می شناختند و خودشون هم در زمانی نزدیک به زمان ما زندگی می کردند، مثل بدیع زمان فروزانفر، رشید یاسمی، عبدالعظیم خان قریب و امثالهم، ملک و شعرای با و امثالهم. همه اسمهای بزرگی هستند و اسمهای قابل اعتنا هستند و بنابراین آرای اونها رو نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. خب ولی و چون نگاه منظمی دارند به آنچه که میگویند و به موضوع کارشون، بنابراین علمی به اون مفهوم اول، یعنی روشمند و هدفمند و روشمند هستند. ولی علمی به مفهوم دوم نه، برای اینکه اونها زبانشناس نیستند و بیشتر متکی هستند به دانش ادبی و زبانی تاریخی خودشون و متکی هستند بر سلیقه های شخصی خودشون، که این سلیقه های شخصی البته شخصی هست ولی متعلق به اشخاصی هست که اون اشخاص تجربه و اطلاعات وسیع دارن. برای این شخصی بودنش به معنای واقعا محدود بودنش نیست، ولی در عین حال متکی به یک شخصه. یعنی وقتی آقای ملک و شعرهای بهار یا بدیع زمان فروزانفر حرف میزنه، متکی بر تجربه خودش هست، هرچند وسیع، ولی تجربه در این حال یک شخص هست. برای این تجربه های شخصی اونها مهمه، ولی به هر حال شخصیه. بنابراین ممکنه در مواردی و در بسیاری از موارد مفید باشه، ولی در عمل میتونه گمراه کننده هم باشه. گمراه کننده به چه معنا؟ باید کمی توضیح بدم که گمراه کننده به چه معنا هست. گمراه کننده به این معنا که در واقع درست این تجربه مهم نسبتاً عمومی هست، ولی در عین حال این تمام تاریخ زبان رو منعکس نمی کنه و متکی بر روش های علم زبانشناسی جدید نیست. ولی اونها به طریقی با قضیه برخورد می کنند، به طریقی نظر خودشون رو مطرح می کنند که برای یک خواننده یا شنونده عادی گویا از حقیقتی دارن صحبت می کنند، در این حال که حقیقتی در کار نیست. زبان تغییر می کنه. اون چی که زبان فردوسی یا سعدی، رودکی یا حافظ بوده، یک متعلق به دوره معینی، هر کدام متعلق به دوره معینی از زبان است و این زبان در طول زمان تغییر کرده. ولی آنها به طریقی با اون نگاه خاص خودشون به طریقی به زبان نگاه می کنند که گویا زبان یک صورت ازلی، معین و نمونوار، الگووار داره و حالا اونها سخنگو و نماینده این گونه ازلی هستند. در نتیجه از این جهت گمراه کننده است، برای اینکه به ما وانمود میکنه که او این زبان یک صورت ازلی داره، در حالی که چنین چیزی نیست. اونها هم دارن درباره تجربه های خودشون و دانش کلاسیک خودشون صحبت میکنند و اون تجربه ها میتوانه برای نسل های بعدی متفاوت باشه و تغییر بکنه.
و شاید به همون دلیلی که قبلا هم اشاره کردی، به خاطر نفوذ کلامی که دارن و معمولا ابزار زبان خیلی خوبی که در اختیار دارن، یعنی خوب حرف میزنن، در نشه حرفاشون اگر جایی هم اشتباه باشه مؤثر خواهد بود.
حتما مؤثره، برای اینکه مرجع هستند، یک مرجع زبانی هستند، آدمهایی هستند با تألیفات زیاد، همونطور که تو گفتی این تألیفات غالبا از زبان خوب، روشن و سالمی برخورداره. خود اونها اساتید دانشگاه هستند و محل مراجعه بسیاری از دانشجویان و طلاب علم هستند. در نتیجه اگر حرفی اونها بزنن، نمیشه این حرف رو راحت کنار گذاشت. برای همین در همون اول گفتم که ادبا و نویسندگانی هستند که قابل اعتنان و قابل اتکا هستند، ولی اینکه آیا هر چیزی که اونها میگویند ضرورتا حقیقته، یک حقیقت علمی، منظورم از حقیقت علمی یعنی متکی بر روش شناسی و دستاوردهای علم جدید هست، نه چنین چیزی نیست. از این جهت ممکنه گمراه کننده باشه. تو پرسیدی که نگرش و روش این کتاب ها، من روی این دوتا نکته هم میستم بعد از معرفی نویسندگان. روی مسئله نگرش، به لحاظ نگرش سنتگرا هستند، گذشتگرا هستند و تا اونجایی که به زبان فارسی مربوطه نسبتاً عربیگرا هستند، برای اینکه اتکای اونها بر زبان فارسی دوره اسلامی هست که زبانی هست آمیخته با زبان عربی و متکی بر زبان عربی و ساختمان زبان عربی، در نتیجه عربیگرا هم هستند و از این نظر چون سنتگرا هستند محافظه‌کار هم هستند، یعنی به لحاظ منش فکریشون و ذهنیتشون محافظه‌کار هم محسوب میشن و از این منظر طبیعتاً اعتقادی به تغییرات در زمانی و همچنین طیف همزمانی زبان ندارند. تغییرات در زمانی به این معنا که زبان در طول زمان تغییر میکنه و ما باید به این تغییرات متوجه باشیم. خب و چون تغییر میکنه، بنابراین ما باید این تغییر رو به رسمیت بشناسیم. اگر به سراغ اونها برید، اونها میگن که ما این تغییر رو به رسمیت تا حدودی میشناسیم. بله، ما میدونیم که زبان مثلا رودکی با زبان عطار نیشابوری و با سعدی شیرازی و حافظ و حتی وقتی جدیدتر میان با گونه های دیگر گفتاری نوشتاری زبان فارسی متفاوته، ولی وقتی که میان به دوره مدرن میرسن، دوره کلاسیک رو پشت سر میگذارن، دیگه حاضر نیستند خیلی راه بیان. مثل اینکه اون تغییرات رو فقط در محدوده زبان کلاسیک میپذیرند. دیگه وقتی میرسن مثلا ادب کلاسیک که عمدتاً شعره، همه تغییراتش رو میتونن بپذیرن و باهاش کنار بیان. وقتی میرسن به نیما یوشیج یا به احمد شاملو، ناگهان میگن که نه، اینا که پریشانگویی در زبان فارسی. خب اگر ما میپذیریم که این سنت ادامه داشته و تغییر ما میپذیریم، پس تغییر رو نباید در یک جایی متوقف بکنیم. این در حوزه تغییرات در زمانی هست که باهاش به راحتی کنار نمیان، فقط در یک محدوده هایی حاضر میشن به رسمیت بشناسن. و طیف همزمانی زبان، به هر حال زبان فارسی درسته ما از یک زبان صحبت میکنیم ولی گونه های مختلف داره، گونه های جغرافیایی مختلف داره که بهش میگیم گویش، گونه های اجتماعی مختلف داریم. در همین شهر تهران آدم های مختلفی با گونه های اجتماعی مختلف حرف میزنند و باز وقتی میرسن فقط اون گونه ای رو به رسمیت میشناسند که زبان فارسی نوشتاری رسمی هست و رسمیت یافته هست. فارغ از این هر چیزی که دیگری که هست گویش تلقی میشه یا لهجه تلقی میشه و در نتیجه غیر معیار و غیر استاندارد تلقی میشه. البته این از یک منظر زبان ملی و گونه ملی منظر درستی هست. از منظر سابقه تاریخی زبان فارسی که این نویسندگان و ادبا نمایندگانش هم هستند درسته، این درسته، ولی در عین حال فقط زبان فارسی این نیست. این نکته‌ای هست که بهش توجه چندانی ممکنه نداشته باشد. مثلا در این مورد که در مورد عدم توجه به طیف همزمانی زبان هم میگم، حتی در مطالعات کلاسیک، مثلا در یک اثر کلاسیکی مثل سبکشناسی زبان فارسی از مرحوم ملک و شعرهای بهار که نگاه میکنیم، خب اون میپذیره که این تغییرات در از یک سبکی به سبک دیگه وجود داره، ولی به این نکته توجه نداره که ممکنه او چیزی رو که او سبک تلقی میکنه در واقع گونه های موازی زبان فارسی بودن، متعلق به نواحی جغرافیایی مختلف که همشون فارسی هستند ولی متأثر از نواحی جغرافیایی خودشون هم در عین حال هستند. و این روی تغییرات زبانی اثر میگذاره. در واقع ما زبان رو فقط نمیتونیم در یک امتداد تاریخی بهش نگاه بکنیم، بلکه باید در یک امتداد جغرافیایی و جامعه شناختی هم بهش نگاه بکنیم. خب اینها دستاوردهای زبانشناسی جدید هست که در نگرش این اساتید به زبان تقریبا جایی نداره. مسئله نگرش رو باز ادامه بدم، مسئله اینه که این رساله ها و کتب معمولا تجویزی هستند و نه توصیفی. بنابرای طبیعتشون اونها هدفشون این هست که تغییرات زبانی رو کنترل بکنن یا متوقف بکنن، در نتیجه صورتهایی رو به عنوان صورتهای قابل دنبال کردن، قابل پیگیری معرفی میکنن و مخاطبانشون رو نهی میکنن از به کار بردن سلسله دیگه ای از صورتها. هدف اونها این نیست که تصویری از زبان به دست بدن، هدفشون این هست که تصویری از زبان درست به دست بدن. بنابراین به طبیعتشون تجویزی هستند و نتیجه این وضعیت نوعی جزمیت زبانی هست، نوعی تعصب زبانی هست که چیزی درست هست در زبان و چیز دیگری غلط هست در زبان. و بنابراین اگر که ما طبیعتاً به چنین نتیجه‌ای برسیم، ما انتظار داریم که مخاطبان ما درست رو انتخاب بکنن. مثل حوزه اخلاق میمونه که اگر یک پدری به این نتیجه برسه که رفتاری درسته، قطعاً به این نتیجه برسه، بنابراین انتظار داره که فرزندانش اون نتیجه درست رو پیگیری بکنن و اگر اونا عدول بکنن میگه شما اخلاق رو زیر پا گذاشتی. این به لحاظ نگرش هست. به لحاظ روش هم ملاک های رایجی که اونها در روششون برای توصیه صورت های درست به کار میبرند، معمولا ملاکاشون اینها هستش. یکی مراجعه به متون کهنه، چون اونها به سنت زبانی توجه دارن، بنابراین سنت در متون کهن منعکس شده. بنابراین اگر که فرض کنیم یکی از این مؤلفان بگه که استفادادن غلطه، برای اینکه در مثلا زبان بیهقی استعفا کردن به کار رفته، یا در اثر غلطه، باید گفت بر اثره، آنچنان که در این آثار اومده، مثلا در کتاب غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی آمده، بنابراین اینجا استناد به متون کهن هست. هر چقدر که این متون قدیمی تر باشن و مکررتر باشه یک صورت زبانی در متون دوره ما قبل مدرن، وقتی ما میگیم کهن یعنی ما قبل مدرن، هر چی که مدرن میشه اون وقت ما باید روش بیشتر شک بکنیم و محتاط‌تر باشیم از این دیدگاه. بنابراین میریم به دوره ما قبل مدرن، یعنی قرن 19 هم به عقب بروید تا قرن مثلا 4 هجری. بنابراین یکی از روش‌ها مراجعه به متون کهن. روش دیگر مراجعه به زبان نوشتار هست. باز این سنت خب قویه در زبان فارسی. زبان فارسی با استدلالی که من قبلا چند بار کرده بودم در گفتارهامون، از علل اصول زبان نوشتار بوده و زبان کتابت بوده و کتابت یک امر مقدس بوده در جوامع قدیمی، مقدس بوده و آدم ها همه از نعمت نوشتار بهرمند نبودن و نوشتار نوعی اثر جادویی داشته، غیر از این که یک نقش فرهنگی عمده هم داشته. بنابراین زبان نوشتار اصالتی داره که زبان گفتار نداره. خیلی طبیعیه که این اساتید و این نویسندگان در توصیه هاشون زبان نوشتار رو ارج و قرب بیشتری بهش میدن تا زبان گفتار. از منظر عملگرایانه هم نگاه بکنیم، خیلی ناموجه نیست این روش، برای اینکه زبان نوشتار میمانه، هست در یک جایی، بهش مراجعه میکنیم، میتوانیم بارها بهش مراجعه بکنیم و مکرر، ولی زبان گفتار زبانیه که پخش میشه و ناپدید میشه، مگر اینکه ما با یک دستگاهی مثل گفتاری که ما الان اکنون داریم اون رو حفظش کنیم و نگهش داریم. بنابراین مراجعه بهش مراجعه سهل، چندان سهل نیست، یا طبق عادتهای ما چندان سهل نیست. روش دیگری که وجود داره در اینجا مسئله اعتبار نویسنده هست. اینکه یک حرفی رو سعدی زده باشه اعتبارش طبیعتاً بیشتره تا اگر که مثلا یک صورت زبانی در زبان یک شاعر یا یک نویسنده گمنامتر آمده باشه. برخی از این آثار اعتبار بیشتری دارن، آثار کهن اعتبار بیشتری دارن. حتی وقتی به زبان به دوره جدید هم میرسیم، دوره مدرن هم که میرسیم، باز برخی از نویسندگان اعتبار بیشتری داره کارشون تا برخی دیگه. البته بستگی به گروه اجتماعی داره، بستگی به گروه اجتماعی داره که میخواد استناد بکنه به کار یک نویسنده، ولی به هر حال اعتبار خود نویسنده یا سخنگو مطرحه در اینجا. اصل دیگری که عنوان ملاک رایج به کار میره توجه به اصل عربی هست. خیلی استدلال میشه که مثلا میگویند که نگویید عمله ها یا نگویید طلبه ها، برای اینکه طلبه و عمله در زبان عربی جمعه، بهتره ما احتراز بکنیم از بکار بردن جمع یک صورت جمع. چرا؟ برای اینکه اصل اون در عربی جمع هست. در واقع ما استدلالمون در اینجا مبتنی بر اصل عربی هست، در شیوهی که به کار رفته، و توصیه کننده توجه نمی کنه که طلبه عربی در زبان فارسی مفرد شده و ما دیگه نمیتونیم اون رو به عنوان یک کلمه جمع در نظر بگیریم. حتی امروز هم صورت‌های جدیدی در زبان فارسی داره پیدا میشه، ناشی از کاربردهای جدید که در 20 سال اخیر رایج نبودند. مثلا ما این روزها میگیم عملیات‌ها یا انتخابات‌ها، در حالی که ما میدونیم عملیات و انتخابات جمع هستند خودشون، ولی اقتضای زبانی امروز عملیات رو تبدیل به کلمه، وقت بعد از جنگ ایران و عراق عملیات رو تبدیل به کلمه مفرد کرد. و اهمیت انتخابات آنچنان که میدانی در پس از انقلاب آنچنان بالا رفت، در قبل از انقلاب نبود اصلا، اهمیتی نداشت انتخابات، ولی بعد از انقلاب اونقدر بالا رفت که ما حالا انتخابات رو به صورت یک فرایند واحد در نظر میگیریم و در نتیجه نیاز داریم به جمع بستنش. خب در اینجا بنابراین استدلال توصیه کنندگان این هست که اصل عربی باید مراعات بشه و ما نمیتوانیم این رو به راحتی در نظر بگیریم. حتی این استدلال که مثلا کلمه‌ای که شما دارید به کار میبرید بهتر احتراز بکنید برای اینکه در عربی سابقه نداره، مثل کلمه واقعیت. مثلا واقعیت رو فارسی زبان ها بر اساس یک اصل عربی ساختند و توصیه میشه که به کار نبرید برای اینکه در عربی این کلمه نیامده است.
خب یعنی این توصیه همون موضوعیه که قبلا دربارش حرف زدیم که یک موضوع مهم رو در نظر نمیگیرن، که به قولتون موضوع زبانشناسیه، که در این حال که در زبانشناسی گفته میشه به هر حال زبان ها از هم قرض میگیرن و نمیشه درشون رو بست، در این حال وقتی قرض میگیرن مال خودشون میکنه کلمه رو به شکلهای مختلف، ساده ترین و واضح ترینشون که تلفظ رو عوض میکنن. هیچ که نمیاد میگه چرا شما میگید بقول، حتی عملیات رو نمیگید عملیات که تلفظ عربیه، و اینو نمیگن، ولی در این حال معتقدن که از نظر صرفی یا نحوی باید همون جوری که در عربی بوده به اون احترام گذاشته، که اصلا اینطور نیست. زبان کلمه رو قرض میگیره مال خودش میکنه، اینا رو قبلا هم گفتی خیلی قشنگ، و لباس زبان جدید رو بهش میپوشه، از تلفظ گرفته تا صرف و نحو و استفاده و حتی معنی. میدونیم که معنی کلمات عوض میشه، که اما این که در مورد کلمات عربی به کررات شده، و این کلمه دیگه عربی نیست، این کلمه‌ای که در فارسی استفاده شده در واقع این کلمه فارسیه و از قواعد زبان فارسی تبعیت میکنه. درسته تا این حدود؟
دقیقاً. اتفاقا در اون چه که گفتی به ساخت کلمات هم اشاره کردی. باز یک مثالی بزنم که در توصیه های جدید به غلط ننویسیم یا نگوییم فراوان دیده میشه، این است که مثلا میگویند تنوین ان عربی رو با کلمات فارسی به کار نبرید، نگویید خواهشان یا زبانن. ما در اینجا یک صورت قیدساز رو از عربی گرفتیم که در خود عربی هم علل اصول قیدساز نیست، علل اصول قیدساز نیست، فقط یک چیز هست، یک عنصر نحوی هست در عربی، صرفی نیست اصلا، یعنی واژه ساختی نیست، بلکه یک عنصر نحوی، یک صورت نحوی تنوین نصب عربی رو ما در فارسی گرفتیم، اون رو تبدیل به از یک عنصر نحوی به یک عنصر صرفی کردیم و کاملا و فورا و تقریبا و اینها رو به عنوان قید به کار میبریم در فارسی، بعد سپس این رو به کلمات فارسی گسترش دادیم، زبانن و خواهشن و اینها رو به کار بردیم، و اخیرا حتی دیدم میبینم به کلمات غیر فارسی قرض گرفته شده در فارسی هم گسترش دادیم، تلفنن و فکسن، من شنیدم فکسن برات میفرستم. در واقع ما در اینجا صورت عربی رو دیگه به کار نمیبریم، اصلا رفتی به زبان عربی نداره، ما یک عنصر رو قرض گرفتیم، آنچنان که از ترکی مثلا چی رو قرض گرفتیم و درشکچی و ماشینچی و آبدارچی رو ساختیم، درست چی رو هم ما از ترکی قرض گرفتیم، و نظیر این هم هست، زبانهای دیگه از ما قرض گرفتند. ولی توصیه کنندگان اینجا به اصل عربی توجه دارن و معتقد هستند که ما نمیتوانیم اصل عربی رو کنار بگذاریم و در به توصیه هاشون استناد میکنن. و آخرین اصلی هم که باز در روش اونها مورد توجه قرار میگیره، نوآوری های زبان روز رو، مثل همین مثال ان و تنوین ان رو که الان گفتم، نوآوری های زبان روز رو نادیده میگیرند و بی‌اعتنا هستند بهش، و نه تنها بی‌اعتنا هستند، اگر توجه بکنن اون رو باعث تخریب زبان میدونند به طور کلی و معتقدند زبان رو خراب میکنه و آلوده میکنه، برای اینکه توجه اونها علل اصول به سنت زبانی هست و اون سنت رو معتبر میدونن. اینها روش هایی هست که به طور کلی در این کتاب ها به کار گرفته میشه.
الان وقت خوبیه که بریم به سراغ خود کتاب غلط ننویسیم نجفی. اگه یادت باشه بار اول هم که ما این صحبت رو داشتیم، انگیزه و به اصطلاح تلنگر اولش از کتاب نجفی و از سابقه‌ای که من با او داشتم و بعد خودت هم دربارش کلی بهم یاد دادی بود و به نظر نمونه خوبیه برای بررسی همه مسائلی که دربارش حرف زدیم. ولی قبل از این که درباره کتاب حرف بزنیم، اگر ممکنه خود نجفی رو به ما معرفی کن. نجفی کی بود و چه پس زمینه‌ای داشت؟ اون کسی که اومد این کتاب غلط ننویسیم و نوشت که در زمان خودش خیلی تاثیرگذار بود و هنوز خیلی ها بهش رجوع میدن.
حتما اتفاقا نجفی از دو جهت جالبه که تو به هر دو اشاره کردی. یکی این که و مهمه که بهش بپرداخته بشه، یکی از این منظر که آدم مدرنیه، در جهان ما، در دوره ما زندگی میکرده، در تا آغاز قرن 21 همراه ما بوده، برای این معاصره، آدم مدرنیه. همونطور که در یک گفتار کوتاه درباره زندگیش خواهم گفت، در فرانسه زندگی کرده، درس خونده، زبان خارجی میدونه و زبان شناسی خونده، بنابراین آدم مدرنی هست از این منظر. ولی از یک جهت دیگه سنتگراست و به سنت توجه داره. جمع این دوتا برای ما پدیده رو پدیده قابل تأمل و قابل بحثی میکنه در روش شناسی نگاه به تغییرات زبانی و بحثی که ما الان داریم میکنیم. از جهت دیگه هم مهمه که بهش بپردازیم که باز تو اشاره کردی بهش، کتاب غلط ننویسیم از روز اولی که به چاپ رسید و یکی دوباری هم که تجدید نظر کرد خود نجفی در کتابش، تا به امروز به یک طریقی کتاب مقدس برخی از ویراستاران هست و هنوز بهش اعتنا میکنند. حتی در میان زبانشناسان ایرانی هم کسانی هستند که معتقدند نگاه نجفی هیچ اشکالی نداشته و باید حتی کتابش بسید کتاب درسی برای دوره های ویراستاری و نگاه به زبان باید آموزش داده بشه و باید گسترش داده بشه، باید ازش کتابش حمایت بشه. بنابراین او هنوز هم با اینکه نقدهای بسیار جدی بر کتاب او نوشته شد، ولی هنوز هم محل اعتناست در جامعه زبانی فارسی ایران. اما درباره خود نجفی همونطور که گفتم زبانشناسی خونده، البته درسش رو تمام نکرد، دکتر نشد، ولی در دوره تحصیلات تکمیلی زبانشناسی خوند، در فرانسه زبانشناسی خوند، فرانسه دان خوبی بود، بسیار خوب، و بعد راجع به ترجمه هاش صحبت میکنیم، مترجم تراز اولی بود، زبان بسیار پاکیزه‌ای در ترجمه داشت و از این جهت آدم مدرنی محسوب میشه. این در نظر تحصیلات. از نظر نقش روشن فکرانه، نجفی اصفهانی بود و در نتیجه به نویسندگان و گویندگان و شاعران اصفهانی نزدیک بود و عضو بسیار مهمی و مهم و مؤثری از حلقه اصفهان بود، یه حلقه جنگ اصفهان بود که گلشیری و فرخفال و محمد حقوقی و امثال هم عضوش بودند و آشنایی او با زبان فرانسه، با ادبیات فرانسه، با سنت زبانی فارسی به او یک نقش مرشدی در حلقه اصفهان داده بود. آثار این بچه ها رو میخوند، جوانترها رو میخوند، در موردش اظهار نظر میکرد و مثلا در مورد رابطه گلشیری با او بسیار گفته شده، بسیار حرف زده شده و از این جهت اعضای مختلف جنگ اصفهان درباره اهمیت و نقش نجفی بسیار بسیار صحبت کردند. این دو ویژگی تحصیلات او، تحصیلات به خصوص بیرون از ایران و نقش روشنفکرانش در آثارش منعکس میشه. اول در ترجمه هاش، همه ترجمه هایی از زبان فرانسه است، از رومنگاری ترجمه کرده پرندگان میروند در پرو میمیرند، مجموعی از داستانهای کوتاه. رمان چهار جلدی خانواده تیبو رو ترجمه کرده. کتاب بسیار بسیار مهم آندره مالرو رو، انتی مموارش رو که در فارسی ضد خاطرات، عنوان ضد خاطرات روش گذاشتن، البته همراه با رضا سیف حسینی ترجمه کرد. و ما یک زبان نسبتاً شسترفته، پاکیزه و معیار رو در ترجمه های نجفی میبینیم. هم دانش فرانسه او رو میتونیم تحسین بکنیم از خلال این ترجمه ها، و هم زبانی رو که در ترجمه به کار میگیره، و هم دانش او رو در مورد ادبیات فرانسه و اینکه آثاری که انتخاب کرده و ترجمه کرده. آثار زبانشناسیش رو هم میتونیم بگیم که شاید یکی از اولین کسانی بود بعد از باطنی البته که یک کتاب درسی نوشت برای آموزش زبانشناسی در زبان فارسی برای دانشگاه آزاد قدیم، دانشگاه آزادی که به واقع دانشگاه آزاد بود، یک فری یونیورسیتی بود در قبل از انقلاب، کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی رو نوشت که در واقع اولین کتاب درسی مدرنی بود که برای زبانشناسی نوشته شد. کتابی است بسیار ساده، مبتنی بر آرای آندره مارتینه، زبانشناس فرانسوی که نجفی شاگردش بود، و بر اساس آرای او در واقع نظریه او رو آورد و مثال با مثالهای از زبان فارسی معرفی کرد، ولی برای اینکه دانشجویان بتوانند زبانشناسی جدید، نحوه تحلیل ساختهای زبانی رو بفهمند، و مثالها از زبان فارسی بود و این بسیار بسیار ارزشمند بود و کمک زیادی کرد. رساله مختصری بود ولی بسیار رساله مفیدی بود و هنوز هم میشه اون رساله رو خون و ازش چیز یاد گرفت. در میان آثار زبانشناسی نجفی کتاب غلط ننویسیم هم رو هم باید جزوش گذاشت، برای اینکه او هم در واقع این هم یک نوع روی کرد زبانشناختی، یا چنین ادعایی در پسش وجود داره که روی کرد زبانشناختی است به زبان فارسی. در واقع وقتی عنوان فرعی کتاب رو میبینیم، فرهنگ دشواری های زبان فارسی، پس داره درباره دشواری های یک زبان حرف میزنه. میتونیم یک اثر زبانشناسی رو تلقی بکنیم، ولی به هر حال در مورد غلط ننویسیم طبیعتاً بعداً بیشتر حرف میزنیم چون موضوع بحث ما هست. کار عمده دیگر نجفی که یک سهم مهمی در مطالعات زبان فارسی امروز، مطالعات امروز زبان فارسی و مطالعات زبان فارسی کلاسیک داره، کارهایی است که روی وزن شعر فارسی کرد. خب ما یک سنت بسیار بسیار کهن، سنگین و طولانی مطالعه وزن شعر داریم در فارسی که با وزن شعر عربی هم البته آمیخته است. یک در واقع یک سنت از قرن دوم هجری داریم تا امروز، هنوز هم امروز اون سنت هنوز از اعتبار نیفتاده و هنوز در بسیاری از حوزه های مطالعات ادبی فارسی تدریس میشه و متخصصان خودش رو داره. ولی نجفی آمد تلاش کرد به نوعی بعد از پرویز ناتل خانلری که با یک نگاه تازه به سنت وزن شعر فارسی نگاه بکنه، وزن شعر کلاسیک فارسی نگاه بکنه، عناصرش رو تشخیص بده، شیوه های جدیدی برای بازنماییش به کار ببره، در طبقه بندی اونها از شیوه های مدرنتری استفاده بکنه، و چندین سخنرانی، چندین مقاله نوشت، و آخرین اثرش که در زمان حیات خودش منتشر نشد و بعدن شاگردش امید طبیب‌زاده رو منتشر کرد، طبقه بندی وزنهای شعر فارسی بود که تلاش کرده در این کتاب که از سنت طبقه بندی کلاسیک قدیمی خلیل ابن احمد فاصله بگیره و طبقه بندی جدیدی رو پیشنهاد بکنه. هنوز هم امروز هم کسانی که بخوان در وزن شعر فارسی وزن شعر فارسی با روش‌های جدید مطالعه بکنند از آثار نجفی بی نیاز نیستند و سهم عمده‌ای داره از اینجا. و آخرین بخشی از آثارش که بر بقیده من قابل اعتناست فرهنگ نویسیشه. غیر از باز غلط نویسیم که بهش میپردازیم که عنوان فرعیش هست فرهنگ دشواری های زبان فارسی که عملا یک فرهنگ نیست، فقط به صورت فرهنگ منظم شده، عمده ترین کار نجفی در فرهنگ نویسی فرهنگ فارسی عامیانه است که در این کار نجفی تلاش کرد با مطالعه آثار ادبی قرن بیستم در زبان فارسی، یعنی در واقع از ده خدا و جمال زاده به بعد تا زمان خودش، تا زمانی که این کتاب رو تألیف کرد، در زبان نویسندگان داستانی در زبان فارسی عبارات و اصطلاحاتی رو که متعلق به زبان عامیانه بوده و در این آثار منعکس شده جمع‌آوری بکنه، توضیح بده، معنی اونها رو باز بکنه و با مثالهای همراه بکنه. کاری که نجفی در اینجا میکنه کاری هست بسیار بسیار دقیق، بسیار روشمند، حساب شده و کنترل شده. به اصول خودش وفادار باقی میمونه در تألیف این اثر و در واقع فرهنگ فارسی عامیانه یک مروری هست، فارغ از جنبه فرهنگ بودنش، یک مروری هست بر زبان عامیانه فارسی آنچنان که در آثار ادبی فارسی منعکس شده و اون رو نجفی به ما معرفی میکنه. نه تنها اصطلاحات و عبارات رو مورد توجه قرار میده، بلکه حتی کلمات رو، کلمات مفردی رو که معنای عامیانه دارند و در این آثار منعکس شدن، مثلا کلمه آب علاوه بر معنای متداول قدیمی و جدید معیارش و اصلی و حقیقیش که امروز به کار میره، اگر به معنای خاصی در این آثار ادبی به کار رفته که متعلق به زبان عامیانه است و زبان گفتار هست، اون رو در این فرهنگ منتقل کرده. و از این جهت من فکر میکنم که سند بسیار بسیار مهم، قابل اعتنا و قابل پیروی هست برای فرهنگ نویسی فارسی.
یعنی به یه معنی رهنمود هم نشون داده برای یه روش گشتن و پیدا کردن اصطلاحات و کلمات عامیانه که روش جالبی. آره
دقیقاً. ما مثلا قبل از کار نجفی ما فرهنگ های عامیانه در فارسی باز هم داریم. از کار اولین کاری که محمد علی جمالزاده کرد و بعد محمد جعفر محجوب اون رو تصحیح کرد، ویرایش کرد و بهش افزود و بعد منتشر کرد، ما اون رو داریم، تا فرهنگ های عامیانه فارسی دیگری که بیشتر اینها که البته ارزش خودشونو دارن، بیشتر اینها داده ها از زبان گفتار جمع‌آوری میشن. ولی زبان گفتار به خصوص هرچه عقبتر میریم، زبان گفتار فارسی چون ثبت نمیشده و کنترلی بر عبارتهایی که به کار میرفته وجود نداشته، در نتیجه و روش این گردآورندگان نمیتونسته روش خیلی منظمی باشه، ضمن اینکه اونها هم روش منظمی رو نه مطرح کردن در مقدمه کارشون نه توصیه کردند. روش نجفی از این جهت قابل اعتناست که روش کاملا مبتنی بر یک اصول معینیه، نمیره نگاه کنه ببینه دیگران چه میگویند، بلکه نگاه میکنه چه چیزی نوشته شده و در این آثار آمده، در نتیجه کاملا منضبط باقی میمونه و کاملا روشمند باقی میمونه. از این جهت کاملا قابل اعتنا است. این به طور کلی در مورد نجفی هست. پیشینه کار روشن فکرانش، تحصیلاتش و آثارش. اما بیایم نزدیکتر بشیم به یه مقداری به کار عملی که او کرده، میتونیم درباره حساسیت های نجفی حرف بزنیم. حساسیت های نجفی آنچنان که در تمام آثارش منعکس میشه، همین آثاری که من الان برشمردم، منهای وزن شعر فارسی که کاری هست نسبتاً فنی و به زبان مربوطه ولی به بیان ارتباطی نداره، ولی بقیه کارهای نجفی عملا به بیان ارتباط داره نه به ساختمان زبان. مسئله حساسیت های نجفی هست نسبت به زبان فارسی، سلامت فارسی و نثر فارسی. این حساسیتی است که ما در تمام کارهای نجفی میبینیم، هم در غلط ننویسیم میبینیم، هم در فرهنگ عامیانه فارسیش میبینیم و هم در ترجمه هایی که کرده. آدمی هست بسیار دقیق، بسیار موشکاف، بسیار حساس نسبت به این تغییرات و این حساسیت رو در اظهار نظرهاش، آدمهایی که باهاش دمخور بودن، همزبان بودن، همسخن بودن، بهش اذعان میکنن. آدمی هست بسیار دقیق و گزیده گو و گزیده نویس. مترجم هست، آثار متعددی ازش باقی مونده، ولی نمیتونیم اون رو مثلا با مترجمان بسیار بسیار پرکار زبان فارسی در دوره جدید مقایسه بکنیم، مثلا با محمد قاضی یا با نجف دریابندری. از اونها کمتر کار کرده ولی گزیده تر کار کرده. نمیتونم بگم دقیق تر، برای اینکه این مبتنی هست به اینکه ما این آثار رو با اصلشون مقایسه بکنیم. من هیچ تخصصی در این زمینه ندارم که بگم دقیق تر کار کرده، ولی حساسیتش اونقدر نسبت به زبان زیاد بوده که شاید وقت بیشتری رو صرف میکرده برای اینکه دقیق تر نثر فارسی رو بنویسه و سلامت فارسی براش اهمیت زیادی داشته. و اگر هم به نوآوری های متعددی که به خصوص در زبان رسانه های جدید فارسی دیده می شده می پرداخته، از منظر همین حساسیت هست.
چه نقدهایی بر این کار نجفی به خصوص به همین غلط ننویسیم دیدی، یا چه جور نقدهایی شده؟
ببینید، بذار اول اینطور بگیم که ما بنابراین الان بحثمون رو میبریم به کتاب غلط ننویسیم، برای اینکه اساس صحبت ما بوده بعد از تصویر کلی که از نجفی ساختیم. و این نکته رو من در آخر اون معرفی اضافه کنم که اگر نقدی بر نجفی هست، این نقد برای بی اعتبار کردن کار نجفی نیست و بی اعتبار کردن شخص نجفی به خصوص نیست. نجفی ارزش ها و اعتبار خودش رو در جهان مدرن روشنفکرانی ایران و زبان فارسی داره و باید اون جایگاه قدرش دانسته بشه، اون به جای خودش. ولی میپردازیم به کتاب غلط ننویسیم. غلط ننویسیم بعد از اینکه منتشر شد، چندین نقد براش نوشته شد. بعضی ها در ستایش کتاب نوشتند، بعضی ها در گرفتن برخی اشتباهات نجفی، مثلا نقدی که خرمشاهی نوشت در نشر دانش بر کتاب. خب جاهای نجفی اشتباه کرده، موردی رو غلط نگاه کرده بهش، اونها رو متذکر شدن. ولی شاید مهمترین نقدی که در زمان خودش هم بسیار بسیار پر سر و صدا بود بر کتاب نجفی نوشته شد و بسیار مؤثر، حتی روی خود نجفی مؤثر بود، نقدی بود که محمد رضا باطنی در 3 شماره پیاپی مجله آدینه نوشت که در اونجا در هر قسمت، در 3 قسمت، در 1 قسمت اساساً دانش زبانشناختی نجفی رو زیر سوال برد. من میگم زیر سوال برد چون نجفی اصلا زیر سوال بردن رو هم خیلی نمی‌پذیرفت. پروف میگفت ترجمه از فرانسه هست یا از انگلیسی هست، زیر سوال برد. و در یک دیگه اشتباهات روش شناختی نجفی رو متذکر شد و در یک قسمت، در قسمت آخر هم اساساً به این نگرش عمومی نجفی که زبان رو بخواییم تثبیت بکنیم پرداخت. در هر ستا، در هر ستا بدون اینکه دانش عمومی نجفی رو از زبان فارسی و حساسیت او رو به سلامت زبان فارسی زیر سوال ببره، کتاب غلط ننویسیم رو نقد جدی کرد و بهش تاخت. این جدی ترین نقدی بود که بر نجفی نوشته شد که میگم حتی رو خود نجفی تأثیر گذاشت و بعدا در ویرایش های بعدی برخی از اونها رو اعمال کرد. من اگر بخوام که در اینجا نظر خودم رو بگم، فکر میکنم که باطنی در نقدی که بر نجفی کرد کاملا محق بود، برای اینکه نجفی در این حال که دانشی رو داشت نسبت به زبان کلاسیک فارسی و حساسیتی رو داشت به عنوان یک دلسوز زبان فارسی، ولی عملا هم روش شناسیش هم نگاه و نگرش کلیش به مسئله زبان دارای ایرادهای اساسی بود، نجفی حق داشت که به عنوان یک دلسوز تغییراتی رو در زبان فارسی نشان بده و متذکر بشه، ولی نمیتوانست اون رو به عنوان حقیقت معرفی بکنه. و ایراد باطنی، ایراد اصلی باطنی و لبه تیغ باطنی در نقد نجفی بیشتر به طور کلی در هر سه بخش بر این جنبه متمرکز بود که می توانیم راجع به تغییرات حرف بزنیم، می توانیم تغییرات رو نشان بدیم، می توانیم حتی اظهار نظر بکنیم که بگیم که ما این تغییرات رو دوست داریم یا دوست نداریم به این دلیل یا به آن دلیل، ولی ما نمی توانیم یک سره تمام اینها رو به عنوان امری که ناگهان داره زبان رو از سلامت می اندازه معرفی بکنیم. بعد از باطنی هم باز نقدهای دیگری نوشته شد به کتاب نجفی. شاید آخرینش رو یک زبانشناس یا دانشجوی زبانشناسی در ایران، فرهاد قربانزاده، نوشت بر کتاب نجفی که در اونجا سوای اطلاعاتی که ما در نقدهای قبلی هم پیدا میکنیم، چه در موارد غلطی که نجفی داشته، چه در روششناسی کلیش، یک اشکال دیگر رو هم باز در کار نجفی نشون میده که هرچند من به عنوان یک دوستدار نجفی از یک جهت دوست ندارم بهش اشاره کنم، ولی متاسفانه ناچارم اشاره بکنم، قربانزاده در نقدی که بر نجفی می نویسه نشون میده که نجفی علارغم اصول خودش که به تمام پیشینه زبان فارسی داره اتکا میکنه، واقعا یک جاهایی کم میاره از جهت دانش در این زبان کلاسیک فارسی. مواردی رو قربانزاده نشون میده که نجفی با صراحت تمام میگه که این غلطه برای اینکه پیشینیان ما به کار نبردند. مثال میزنم، مثلا نجفی میگه که آنچه که نباید به کار بره، برای اینکه چه در فارسی کلاسیک و در مراحل اولیه توسعه زبان فارسی چه خودش یکی از ادات موصولی بوده در کنار که، و بنابراین همیشه آنچه به کار می رفته و یا آنچه به کار می‌رفته یا آنچه به کار می‌رفته، بسته به این که برای انسان‌ها به کار می‌رفته یا برای غیر انسان‌ها به کار می‌رفته. و بنابراین نباید آنچه که بگیم، در چنین حالتی ما داریم دو تا عادات موصولی رو در کنار هم میاریم. و قربانزاده نشون میده که این نظر نظر غلطیه، برای اینکه قدمای ما هم به کار بردن و از اولین دوره‌های توسعه زبان فارسی و کتابت شدن زبان فارسی در متون بسیار قدیمی آنچه که به کار رفته و اصلا چیز جدیدی نیست در زبان فارسی. یا موردی مثل این مورد بر اثر یا در اثر که نجفی میگه که در اثر هیچ وقت به کار نرفته و ما این رو تحت تاثیر زبانهای اروپایی در زبان فارسی به کار میبریم. و قربانزاده نشون میده که نه، این قدیمی تر از این هست که و ما به کار بردیم این رو، فارغ از نگاهه، فارغ از نگاه باطنی که میگه که اصلا حالا بگیم در اثر، این دیگه در زبان فارسی امروز داره به کار میره و رایج شده. و این نوع یکی این نوع اشتباهات نجفی رو نشون میده، که نشون میده که نجفی استقصای کامل رو در متون کلاسیک نداشته. و دوم این که قربان زده در پی این برمیاد که بگه که ببینه پس چرا نجفی چنین اشتباهی رو مرتکب شده، چرا در این متذکر میشه. به این نتیجه میرسه که نجفی در واقع خودش این رو کشف نکرده، از نویسندگان قبل از خودش این رو، در آثار نویسندگان قبل از خودش که به این نوع مباحث میپرداختند دیده و بدون ذکر مأخذ در کار خودش آورده، که این ما رو یک کمی از اصول اخلاقی نویسندگی دور میکنه. و برخی از این موارد رو قربانزاده در کارش نشون میده که نجفی از دیگران گرفته ولی متذکر نشده که از دیگران گرفته. این اعتبار به نظر من غلط ننویسیم رو به عنوان یک اثر، نه داوری ها رو بذاریم کنار، چه مال نجفی چه مال غیر نجفی فرق نمی کنه. حالا اگر که داوری درسته ما میتونیم بهش اعتنا بکنیم، اگر غلطه میتونیم بهش اعتنا نکنیم. ولی در این حال کار نویسندگی و تألیف یک نویسنده رو میتونه کمی از نظر اخلاقی زیر سوال ببره. با این حال من فکر میکنم که نجفی به طور کلی به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک روشنفکر و به عنوان یک آدمی که دلسوزی داشته برای زبان فارسی، کارش محل اعتناست در کل زبان فارسی. غلط ننویسیم رو فارق از احکام جزمیش میتوانیم به عنوان یک منبعی که برخی از تغییرات رو در زبان فارسی جدید نشون میده میتوانیم بهش نگاه بکنیم، میتوانیم حساسیت های نویسندش رو بفهمیم، میتوانیم با برخیش همدلی بکنیم، همچنان که برخی از اونها رو هم من هم به عنوان یک آدمی که گاهی وقتا چیزی می نویسه من هم ازش تبعیت می کنم، من هم اون صورتهایی رو که نجفی توصیه می کنه من هم اونها رو به کار می گیرم، نه خلاف اون رو، برای اینکه من هم می خوام که از اون سنت فاصله نگیرم. و در واقع تمام نگرش نجفی هم مبتنی بر اون هست که بهتر ما از اون سنت فاصله نگیریم چندان زیاد. بنابراین این نگرش به طور کلی نگرش مردودی نیست. در واقع میتونیم در پایان این گفتار به این نتیجه برسیم که آیا این آثار علل اصول نقش مثبتی دارند؟ قطعا نقش مثبتی دارند، به طور کلی این آثار قطعا نقش مثبتی دارند، برای اینکه کمک میکنند به ایجاد و تثبیت هنجارهای زبانی در جامعه. یعنی همینقدر که کتاب نجفی منتشر میشه و عده‌ای پیرو او میشند، فارغ از اینکه آیا این پیروی درسته غلطه، اونها یه بحث نسبتا جامعه شناختیه که ما میتونیم بکنیم، ولی مثلا اینه که عده‌ای پیروی میکنند. خب اونایی که پیروی میکنند در واقع دارن برخی از صورتهای زبانی فارسی رو که در معرض تغییر شدید قرار داره دارن کمک میکنن به تثبیتش. و ما رو برمیگردونه به اون مسئله که قبلا هم مطرح کرده بودیم، این دیالکتیک بین بین زبان در وضعیت موجود و زبان در شرایط تغییر. صورت‌های زبانی جدیدی به وجود میاد که نیروهای پشتش وجود داره برای تغییر، و نیروهای دیگری هم هستند که تلاش برای تثبیت دارند، و این دو نیرو باید یک جایی با هم دیگه مواجه بشند که میشن، و کتاب غلط ننویسیم یکی از اون آوردگاه ها است که دو نیرو با هم مواجه میشن و یکی سعی میکنه دیگری رو به زمین بزنه. به هر حال در زندگی اجتماعی در همه موارد، از جمله در موارد مورد زبان، یه همیشه یک سازشی، یک تعادلی بین این دو نیرو برقرار میشه. اینطوری نیست که یکی دیگری رو زمین بزنه، و در نتیجه نیروهای تثبیتگرا کمک میکنن به حفظ سنت، به ایجاد رابطه بین نسلی، به ایجاد رابطه با نسل‌های پیشین قدیمی‌تر. ولی اینطوری هم نیستش که کاملا تغییر رو جلوش بگیرن، و باید باشه. یعنی کتاب غلط ننویسیم، کتاب‌های دستور زبان، اینها باید باشند، برای اینکه اینها دارن یک چیزی رو، یک تعادلی رو برقرار می‌کنند، یک نیروی مؤثر هستن در برقراری تعادل. بنابراین حتما نقش مثبتی دارند در ایجاد این توازن و تعادل در یک زبانی مثل زبان فارسی که یک پیشینه عظیم تاریخی داره، و میدونید تغییرش به تغییر یک سرش، اگر اون نیروهای متوازن کننده نباشند، تغییراتش میتوانه از یک جهتی به نابودی زبان فارسی، نه به مفهوم یک زبان کلاسیک، به مفهوم یک زبان زنده منتهی بشه. نامش عوض نمیشه، زبان فارسی باقی میمونه، ولی اون چیزی که ممکنه بعد از چند ده سال یا 100 سال باقی بمونه، ربطی به زبان، ممکنه ربطی به زبان فردوسی و حافظ و سعدی نداشته باشه. بنابراین این نیروهای متوازن کننده نیروهای مهمی هستند.
اگر اشتباه نکنم تو همین زمره یک دیکشنری هم در واقع، یا یک کتاب معنی کلمات هم که تو انگلیسی داریم، در واقع تو همین میفته دیگه، مثل آکسفورد و اینا. اونها هم به یه معنی، اونطور که یه جا من خوندم تشبیه خوبی بود، میگن اینا مثل یک عکس فوری هستن از زبان، که خب مسلما نمیخوان، هرچند سعی میکنن کم هرچند وقت یه بار خودشون رو بروز کنن، ولی در مجموع این عکس فوریه که پخش میشن برای اینکه اهالی مختلف زبان در جاهای مختلف بتونن هم رو بفهمن. و یک معنی نقش مثبت اینجور آثار از جمله فرهنگ های زبان و معانی، مثل دیکشنری آکسفورد، مثل دیکشنری های دیگه، همینه. درسته این مربوط میشه به حرف تو؟
دقیقا مربوط میشه. علل اصول فرهنگ نویسی در شرایطی به وجود میاد، این یه بحث جداگانه است البته، در شرایطی فرهنگ نویسی اهمیت پیدا میکنه و به وجود میاد در هر جامعه زبانی که زبان مکتوب داره، چون فرهنگ نویسی متعلق به زبان مکتوبه و خود فرهنگ باید نوشته بشه، پس از زبان مکتوب میگیره. در جوامعی به وجود میاد که نیاز به تثبیت زبان دارند به هر علتی. یعنی اگر راجع فرهنگ آکسفورد حرف میزنی در آن سوی اقیانوس اطلس، یا راجع فرهنگ مثلا وبستر حرف میزنی در این سوی اقیانوس اطلس، ما میتوانیم یه بحثی داشته باشیم که چرا این دو تا فرهنگ وجود دارند و چرا متفاوتند با هم، حتی به لحاظ ساختمان چرا متفاوتند با هم، چون یکیشون داره به نیازهای یک جامعه داره برای تثبیت زبانی پاسخ میده، یکی داره به نیازهای یک جامعه دیگری برای تثبیت زبانی پاسخ میده. اگر علامه دهخدا در یک زمانی شروع میکنه به ایجاد لغتنامه دهخدا که بعد دیگران ادامه میدن، او چه نیازی رو احساس میکنه؟ او هم همون نیازی رو احساس میکنه که نجفی و دستور نویسان دارن احساس میکنن، یه جایی باید تثبیت بشه. فرق نمیکنه لغت فرس اسدی هم که اولین لغتنامه فارسی بوده که یک زمانی برای زبان فارسی در قرن ششم مثلا ایجاد شده، خب پنجم و ششم ایجاد شده، اون هم داره به یک نیازی در اون جامعه پاسخ میخواد، یه چیزی رو تثبیت بکنه، یه چیزی رو داره تثبیت میکنه. فرهنگ نویسی دقیقاً این راه رو میره، دقیقاً این راه رو میره و کمک میکنه به تثبیت زمان. علل اصول این نباید، اگر امیدوارم در گفتار من منعکس نشده باشه، ولی حتی در ستایشی که من کردم یا طرفداری که من کردم از نقدهای باطنی بر کتاب نجفی، نباید این سوء تفاهم ایجاد بشه که من مخالف تثبیت زبان هستم. نه، چنین چیزی نیست. من دارم از بیرون نگاه میکنم، دارم این دوتا رو به عنوان دوتا نیرو نگاه میکنم که بر هم اثر میگذارند و هر کدوم کارکرد ویژه خودشون رو دارن. در نتیجه فرهنگ نویسی، دستور نویسی، غلط ننویسیم ها، فارغ از نقد هایی که ما بهشون میکنیم، اونا به جای خودش، فارغ از نقد هایی که ما میکنیم، اونها دارن کارکرد های ویژه اجتماعی خودشون رو ارائه میدن که این بخشی از حرکت جامعه است.
که اگر اشتباه نکنم خود محمد رضا باطنی هم با دید باشنای محدودی که من ازش دارم و از کاراش و شما البته به طور گسترده، اون هم به این چیزها اذعان داره، اون هم این رو کتمان نمی کنه درباره نقش مثبتی که این چیزها دارن، ولی او نقدش به همون شکلی بوده که خود تو هم بهش اشاره کرد. دوستان، رسیدیم به پایان گفتگوی پنجم از مجموعه شش گفتگوی زبان فارسی دستخوش تغییر. در مورد این گفتگویی که شنیدین چند نکته قابل ذکره. یکی این که در اون حرف زدیم از نظرهای زنده‌یاد دکتر محمد رضا باطنی که یه چند وقت بعد از ضبط این گفتگو از میان ما رفت. در آخر یادداشت‌های این پادکست یک پیوند، یعنی یک لینک می‌ذاریم به ویدیوی مصاحبه کوتاهی که دکتر سامعی با بخش فارسی بی بی سی داشت یه روز بعد از درگذشت باطنی به یاد او و در بزرگداشت او. به علاوه پیوند چند ویدیوی درس‌های شفایی دکتر باطنی رو هم در اونجا می‌گذاریم، محض نمونه و برای شناختن وسعت دانش این مرد. در این درس‌ها باطنی در مورد موضوعات مختلف مربوط به زبانشناسی حرف می‌زنه که بعضی هاشون هم مربوط میشن به تغییرات زبان که موضوع این گفتگو است. اما اون سه مقاله نقد باطنی به کتاب غلط ننویسیم رو که در این گفتگو دربارشون حرف زدیم در پایان گفتگوی بعدی در اختیار شما میذاریم، بعد از اینکه درباره بعضی جزئیات خود کتاب حرف زدیم. در واقع این برنامه بعدی، یعنی گفتگوی آخر این مجموعه، نقطه عطفی خواهد بود بر این مجموعه گفتگوها، چون در اون بسیاری از آموخته های این پادکست های قبلی رو به کار زدیم بر خود حکم های مختلف کتاب غلط ننویسیم زنده یاد ابوالحسن نجفی. تصمیم داریم که اون گفتگوی ششم رو تا یه هفته دیگه منتشر کنیم. به امید دیدار شما در اون وقت.